بسم الله الرحمن الرحیم. این مبحثش از کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه فرمایشات حضرت جعفر صادق علیه السلام. باب فی‌آفت القراء. قال صادق علیه السلام: المتقری بلا علم کالمعجب بلا مال ولا ملک یبغض الناس لفقره و یبغضونه لعجبه فهو ابدا مخاصم للخلق فی غیر واجب و من خاصم الخلق فی غیر ما یؤمر به فقد نازع الخالقیت و الربوبیت. قال الله تعالی: و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر و لیس احد اشد عقابا ممن لبس قمیص النسک بالدعوا نسک بالدعوا بلا حقیقت ولا معنا. قال زید بن ثابت لابنه: یا بنیه لا یرى الله اسمک فی دیوان القراء. قال النبی صلی الله علیه و آله: و سیأتی علی امتی زمان تسمع فیه باسم الرجل خیر من ان تلقاه و ان تلقاه خیر من ان تجربه. و قال النبی صلی الله علیه و آله: اکثر منافق امتی قراؤها و کن حیث ندبت الیه و امرت به و اخف سرک من الخلق ما استطعت و اجعل طاعتک لله تعالی به منزلت روحک من جسدک و ارتکن معتبرا حالک ما تحققه بینک و بین بارئک و استعن بالله فی جمیع امورک متضرعا الى الله فی آناء لیلک و اطراف النهار. قال الله تبارک و تعالی: ادعوا ربکم تضرعا و خفیة انه لا يحب المعتدین. و الاعتداء من صفة قراء زماننا هذا و علاماتهم فکن من الله فی جمیع امورک علا وجل لئلا تقع فی میدان التمنی فتهلک. قراء جمع قاریه. بدون تشکیل یعنی قرا جمع قریه به معنی آبادی و اینها، قرا جمع قاریه، قاری یعنی قرائت کننده. در این صیغه به اصطلاح بر وزن فاعل که اسم فاعل باشه، قاری یه وقت به منزله کسی است که یک مرتبه کاری انجام میده. مثلا میگن ضارب، یعنی کسی که یه ضرب زده. یه وقت به معنای وجود حالتی دائمی در اون شخص، مثل میگن مثلا طاهر، یعنی پاک، همیشه پاک. قاری هم البته به یک معنا هر کسی که قرائت میکنه، هر قرائتی میکنه اسمش قاری میتونه باشه. اگر بخوان شرح اون جریانو بنویسن، میشن فلان کس قاری. یعنی قرائت میکنه. ولی عرفاً و اصطلاحاً در مورد قرائت قرآن به کار رفته. وقت قاری یک بار قاری قرآن میخونم، قاری میتونه باشه مثل ضارب که مثال زدیم، ولی قاری معنای دیگری هم داره که به اون معنا به کار برده میشه. اون کسی که کارش همیشه اینه که قرآن بخونه، توجه بکنید کارش اینه، نه اینکه بیشتر روزها قرآن بخونه، برای خودش بخونه. یعنی کسی که قرائت بکنه به عنوان شغل ای رو بگیره، این صحیح نیست. حتی این رسمی هم که شده است که قرآن برای میخرن، یعنی مزدی میدن که قرآن بخونه، خود به عنوان این که مزد برای خوندن قرآن باشه صحیح نیست. قرآن خوندن مثل همه عبادات مزد نباید برش مقرر کنه، ولی در واقع در اینجا برای این که وقت اون قاری رو کسی که همیشه قرائت میکنه، نه، وقت اون شخص رو میگیرن که به نیت یه نفر قرائت بکنه، قیمت وقت او رو میدن، نه مزد برای قرائت. برای قرائت مزد گرفتن صحیح نیست، برای اینکه برای تمام عبادات. البته اینجا درست کردن کلاه شرعیش رو، درست شده به این معنی که مثلا مؤذن مسجد که میخواد بره بالای مؤذنه اذان بگه، اذان هم از عباداته، برای مؤذن مزد به عنوان مؤذن صحیح نیست. میگن عبادتی میکنی خودت باید. برای اینکه این از منزلش پاشه بیاد مسجد مثلا، از پله ها بره بالا، بره بالای مؤذنه و اونجا قرآن بخونید، برای این راه رفتن و این که استراحت ای رو گرفتن استخدامش کردن که بیا اینجا این کار رو بکن، برای این قسمت مزد جایزه. یا امامت نماز جماعت در مسجد به عنوان خود اون نماز چیزی دادن، مزد دادن صحیح نیست. البته غالب مساجد در تاریخ هست که موقوفه‌ای داره که حق التولیه اون مال کسیست که اونجا مرتب نماز بخونه و مصرف یه مقداری از وقت هم به مصرف او میرسه. او هم برای نماز نباید مزد بگیره. مزدی که میگیره برای این است که همون نمازی که در منزلش باید بخونه پا میشه میاد اینجا میخونه که عده‌ای هم بهره ببرن. قرائت قرآن هم از همین خوبه، از همین قبیل، از عبادات تلقی میشه. در سوره مزمل ای بنظرم بر یا مدثر، نه مزمل، که میفرماید که ما متوجه خدا میفرماید، البته این خواسته با چون که با کودک سر و کارت دوتار، پس زبان کودکی باید گشاد. خدا که این وقت فراموش نمی کنه و لازم به این که یه چیزی یادآورش بشه نیست، برای میفرماید توجه کردیم که شما ممکنه مریض باشید، کار داشته باشید اینا، پس به هر اندازه میتونید قرآن بخونید. فقر او ما تیسر من. حالا کسانی که این قرائت قرآن رو به عنوان مزد، به عنوان شغل میگیرن یا نمایش میدن یا به هر صورتی. اینها رو میگن قاری که جمعش قراء باشه. در اینجا آفتی که البته آفت که برای بندگان ما خداوند میگه، برای مؤمنین میگه، آفت میکروبی نیست، آفتش بدتر از میکروب، آفتش که هیچ واکسن و سروم و چیزی نداره جز تربیت دینی. اینجا آفت قراء رو فرمودن. اولش می‌فرماید قاری، البته به صورت جمله منفی می‌فرماید. قاری باید علم داشته باشه به اونشو می‌خونه. یعنی این خب علم درجاتی داره. ممکنه بگیم همینقدر که می‌دونه این آیه قرآنه کافیه. ولی هرچه بیشتر بریم معتقد میشیم که این علم باید بیشتر باشه، یعنی بفهمه که چی داره میگه. البته کسی تازه مسلمانی که از زبان عربی نمیدونه همون حمد سوره رو بخونه، با امر الهی اطاعت شده، ولی عملاً موظفه که حمد سوره رو لااقل حمد و به اضافه یه سوره بدونه، برای اینکه آیه قرآن است می‌فرماید که و لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلمو ما تقولون. به وقتی مست هستید این مقدمه تحریم خمر بود، شراب بود. وقتی که مست هستید نماز نخو، به نماز نزدیک نشید. چرا؟ علتش هم فرموده است لئلا لتعلمو ما تقولون، تا بفهمید چی میگید. البته از این میشه استدلال کرد به این که همه کارهای عبادات رو باید بفهمید چی میگید. قرآن که میخونیم بفهمید چی میگید. روزه که میگیریم بفهمید روزه چیه چی میگید. میفرماید کسی که قرائت میکنه ولی علمش نداره مثل کسی که خیلی پوز میده، فیس و افاده داره و حالا که نه پولی داره نه ملکی داره، هیچی نداره، معذرت خودشو میگیره برای دیگران. این شخص جهتش هم میفرمان چرا اینجوریه، میفرمان که چون خودش هیچی نداره، فقیره یا بسرا، نه مالی نه ملکی نداره، اونایی رو که دارن مورد بغض و حسدش هستن و مردم هم به واسطه عجبی تکبری که از این میبینن مردم هم دوستش ندارن. بنابراین نتیجه این میشه که قاریه بلا علم، نه خودش مردم دوست داره نه مردم رو دوست دارن. این شخص به این طریق به این نتیجه در واقع خصومت میکنه با یکی از بندگان خدا، لااقل یکی از بندگان خدا، چون مردم دوست نداره مردم هم اونی دوست نداره، خصومت میکنه با بندگان خدا و کسی که با بنده خدا به غیر از مواردی که فرمودن خصومت کنه مثل اینکه با خدا خصومت کرده. اون شعر شعراش آدم نیست میتوید که کسی شطر رو دید گفت هیچ هیکلی داری تو، هیکلت اینجوریه، گردنت اینجوریه، نمیدونم چیه. گفت که ایبخ دادار میکنی، خوش دار، زنهار بدون که داری ایب خدا رو داری میکنی. من که چیزی نیستم، خدا آفریده. حالا کسی هم که با بنده خدا آفریده خدا بدون جهت، بدون موردی که دستور دادن خصومت کنه که همین قاری باشه، در واقع با خدا خصومت کرده. در وقت می فرماید قول قرآن می فرماید که کسی که لعن در واقع بد میگه از این، میگه بعضی از مردم بدون این که هیچ گونه علم و دانشی داشته باشن و نه دلیل روشنی داشته باشند، در خدا مجادله میکنند. مجادله همین است که بنده خدا رو خصومت میوزند با بندگان. فرماید هیچ کس عقاب شدیدتر از عذابی که خدا میکنه شدیدتر از اون کسی نیست که ظاهرن لباس ظاهرش لباس تقوا و زهد باشه ولی حقیقت نداشته باشه، ادعای زهد رو بکنه. منظور نه این لباس ظاهر، یعنی خودش رو به لباس زهد و صلاح بیاراید ولی حقیقت و معنایی نداشته باشه. در زید بن ثابت از صحابه نزدیک پیغمبر بود. کسی بود که در بچگیش اون رئیس فرزند یکی از رؤسای قبایل عرب بود. دو تا قبیله که با هم جنگ کردن این رو به عنوان غلام گرفتن، بچه ایمون بزن 7-8 ساله. بعد این رو به فروش گذاشتن، پیغمبر این رو خریدن. پیغمبر خریدن و مثل فرزند خودشون در خانه شون بود، به طوری که تا مدت ها مردم میگفتن زید ابن محمد، حالان که پدرش ثابت بود. بعد در همین مورد بود که آیاتی نازل شد که اینهایی رو در مورد فرزند خونده، فرمودن که اینا رو به اسم پدر خودشون بخونید، اگرم نمیدونی پدرشون که برادر شما هستن، برادر دیر. بعد پدرش خبر شد که بعد مدتا که این در کجاست، آمد پیش پیغمبر گفت فرزند من میخوام بخرم از شما. حضرت فرمودن من همون روز اولی که او رو خریدم آزادش کردم، آزاده الان، هر جا خودش میخواد اینجا بمونه یا بمونه با شما میاد بیان. صدا کردن زید رو، پدرش میخواست ببرنش، گفت که مخیرش کرد. زید گفت نه من نمیام، همینجا هستم، خدمت محمد هستم. پدرش خیلی هم ازش بدش آمد، ولی وقتی معلوم شد پدرش اونه میگفتن بهش زید ابن ثابت. یه منظور از صحابه خوبی بود، بزرگواری بود که سرنوشتشون بود. این به پسرش گفت، نصیحت کرد گفت که پسرم مبادا خداوند اسم تو رو تو صورت قرا ببینه. این به این صورت حد اکثر در واقع تأکیده که مبادا خود شکل قاری به چیز بگیری. در این می فرماید که از قول پیغمبر می فرماید که البته راجع به قرا و راجع به آخر الزمان پیغمبر فرمایشات فراوانی که فرمودن، یکیش اینجا می فرماید که یه روزگاری بر امت من خواهد گذشت که در آن روزگار اسم شخصی رو میشنوی بهتر از اینه که خودش رو ببینی، یعنی همون توضیحاتی که در قیابش میده، و اگر ببینیش بهتر از اینه که تجربهش کنی، یعنی اگر تجربه کنی بدتر از اون چی که ببینی در بیاد. این فرمایش پیغمبره. نمونهش یک نمونه، چند تا نمونه های فراوانی در تاریخ داشته و حالا هم داره و خواهد داشت. یکی از خلفای بنی امیه به نظرم عبدالملک بود، عبدالملک مروان، تمام وقتشو به قرائت قرآن میگذراند. یعنی از صبح میمد تو مسجد و قرآن میخوند تا شغلش این شده بود که مردم ببینن قرآن میخوند. بعد تا یه روزی که بهش خبر آوردن که پدرت که اونم خلیفه بود مرد، از امروز تو خلیفه ایم، پاشو بیا به کارها برسید. این قرآن هم گذاشت اون گوشه و گفت، خطاب به قرآن گفت، آزا فراغون بینی ببینه، دیگه از امروز به هم جدا شدیم بین من و تو و دیگه هم دست به قرآن نزد. این یک قاری. یک قاری دیگه باز از همه خلفای بنی امیه، در اثر حالا در چه چیزی گفتم استخاره، تفعول بزنه به قرآن راجع به خودش. تفعول زدن چه یکی از آیات عمر راجع به ظلم و ستم، مثلا این آیه و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، این عصبانی شد و تیر زد به قرآن. زد خب نفهمیم که قرآن که زبان نداره، این تیر زد به قرآن، اون آیه سوره براءت رو غلط خوند عمدن. آیه سوره براءت این است که ان الله بری، آیه اول یا دومه، ان الله بری اون من المشرکین و رسوله یا و رسوله، یعنی خداوند از مشرکین بیزار است، پیغمبرش هم از مشرکین بیزار است. این معنی آیه قرآن اینه. این غلط خون، ان الله بریء من المشرکین و اعوذ بالله پناه بر خدا و رسوله، یعنی خداوند از مشرکین و از رسول خودش بیزاره. این هم یکی از قراء. بنابراین کسی او وقت مسئله دیگری که در مورد قراء پیش میاد توجه به ظاهر قرآنه، که این هم خودش جنده. پیغمبر فرمود روزگاری میرش خواهد شد که مردم قرآن رو همونجور زنگوله و ونگوله بهش ببنده، فقط به این قسمتش توجه کنن، به معنایش توجه نمی کنن. این هایی کم یکی از خصوصیات قرآه چیز بشه این است که به صدا و آواز خودشون بیشتر علاقه مندن تا به اون معنا. و بنابراین به نظر می رسد حفظ کردن قرآنم به قصد حفظ کردن بدون توجه به معنا کار چندون بگیم. بله، انسان باید اینقدر قرآن بخواند که خود به خود حفظش بشه، مثل خیلی دعاها که ما میخونیم، اقلش همین آیت الکرسی. خب آیت الکرسی همه اول حفظ نیستن، ولی بعد که اگه مشرف بشن در اون دستور هست که هر بار باید هر روز آقل سه بار میخونن بدون این که بخوان حفظش کنن. بعد از مدتی که گذشت میبینن حفظش. این حفظ شدن قرآن خیلی خوبه، با همه قرآن همین کار رو باید کرد تا خودش حفظ بشه، نه این که ما به جور، مثل این که به جور کسی رو بگیریم بیاریم توی منزل خودمون یا تو باغ خودمون که خیلی قشنگ خوبه، به جور بین باید در وا کنیم بگیم بفرمایید، باید در دلمون رو باز کنیم به معنای قرآن و به عبارت قرآن بگیم بفرمایید. هر وقت خودش فرمود اون وقت قدمش میکشه، تمام قرآن هم میتونیم حفظ. انشاءالله توفیقش را کنیم.